بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه همون طوریست که از یک جلسه دانشجویی و جوان انتظار می رود. اونچه که گفته شد که البته سخنان متقن و دقیق و نو توی حرفای این برادران و خواهرانی که صحبت کردن بود، تحلیل‌های درست. در مجموع این صحبت‌ها انسان وقتی نگاه کلی به همه اینها می‌کنه، شاخصه اصلی این حرف‌ها صفا و صداقت و دوری از مجامله و همون چیزهایی است که از یک جوان، اون هم جوان درس خونده و تحصیل کرده و نخبه، انتظار می رود. اون چه گفته شد این است. خب شما البته همه دانشجوهای کشور نیستید، شاید نماینده همه تفکرات گوناگون و سلایق مختلف دانشجویی هم نباشید، لکن شکی نیست که یک مجموعه عظیمی از دانشجویان اونچنان میاندیشند که شما اینجا بیان کردید، با اختلاف نظرهایی که احیانا در اظهارات شما بود. من هم با شما جوانهایی که اینجا تشریف دارید، هم با مجموعه دانشجوهای کشور حرفای زیادی دارم و گفتم، هم باز هم تا من توان داشته باشم و بتوانم حرف بزنم با شما جوانهای عزیز حرف خواهم زد و مطمئنم که اون چه که آینده این کشور را، بلکه آینده اسلام و امت اسلامی را تأمین میکنه، همین روحیه جوشنده پژوهنده طلبگار پر احساس و پر عاطفه ای است که انسان در مجموعه نسل جوان دانشجوی کشورمون مشاهده میکنه. یعنی شما ولو حالا ممکنه یک مطلبی رو به طور قاطع معتقد نباشید یا عمیقا برای او استدلال نداشته باشید، اما مجموعه حرکت دانشجوهای مسلمان و مؤمن با اختلاف نامها در کل کشورمون یک نویدی برای آینده این کشور و آینده این نظام و آینده امت اسلامی است. خوب چیزهایی رو مورد توجه قرار میدید، خوب نکاتی رو روش تکیه میکنید، بر روی نکات درستی پیگیری و پافشاری می کنید. این نکات مثبتی است که به حمد الله وجود داره. خب حالا من بعضی از مطالبی رو که جنبه سوال از من داشت یا فکر می کنم توضیحی من باید بدم، اینا رو چند دقیقه بگم، بعد هم یکی دو تا مطلب دیگه در ذهنم هست که اگر وقت بود و به از آن نرسیدیم عرض خواهم کرد. راجع به اونچه که دوستان بیان کردن، یک بخش مهمی توی بیانات چند نفر از دوستانمون بود که اشاره داشت به مجرمانی که پشت پرده حوادث اخیر حضور داشتن و اینکه چرا اینا محاکم نمیشن، چرا مجازات نمیشن، چرا برخورد نمیشه با اینها. در قضایایی به این اهمیت با حدس و گمان و شایعه و این چیزها نمیشه حرکت کرد. من به شما عرض بکنم ما این انقلاب و این نظام عظیم رو محصول مجاهدت یک ملت بزرگ و فداکاری های عظیم جوانانی میدانیم که چه در دوره انقلاب، چه در دوره دفاع مقدس، چه بعد از اون تا امروز فداکاری کردن. مثل خود شما ها در صحنه های مختلف حضور دارید، کارهای بزرگی گاهی انجام میگیره. نمیتونیم تداوم این نظام رو و حرکت کلی این نظام رو در سطحی که تصمیم گیری کلان رهبری در او لازمه به حدس و گمان و این چیزا مبتنی کنیم. اینو شما بدونید هیچ گونه اغمازی از جرم و جنایت وجود نخواهد داشت. منتها ما نمیتونیم از حالا، یا من یا شما، فرق نمی کنه، چه شما که دانشجو هستید و زبانتون بازه و راحت حرف میزنید، چه من که یک مجموعه از تجربه و سالهای متمادی کارکرد در میدان رو با خودم همراه دارم، در این جهت با هم فرقی نداریم که ما نمیتونیم حکم کنیم که باید دستگاه قضا این جور قضاوت بکنه. نه، خب دستگاه قضا باید نگاه کنه دلایلی برای مجرمیت کسی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه مفاسد گوناگون، اگر پیدا کرد بر طبق او حکم کنه. این شایعاتی که شما شنیدید، بنده هم میشنوم خیلی از این شایعات رو، ممکنه بسیاری از این شایعات مطابق واقع هم باشه، انسان یه شواهدی قرائنی هم براش داشته باشه، اما قرینه و شاهد متفرق نمیتوانه اثبات کنه یک جرمی رو علیه کسی. اینو بهش توجه داشته باشید. لذا اینجور نیست که فرض کنیم یه مجرم قطعی پشت پرده‌ای وجود داره که دستگاه بنا داره از جرم او به یک دلیلی بگذره. این یه نکته. یه نکته ای که در کنار این هست، کارهایی که نظام در سطح کلان با جنبه شمولی که بعضی از مسائل داره انجام میده، بایستی با ملاحظه همه جوانب باشه. یک بعدی نمیشود به مسائل نگاه کرد. فکر میکنم اگر با این ملاحظات شما نگاه کنید، اون چیزی که تاکنون انجام گرفته و اون چه انجام خواهد گرفت در آینده، هر ذهن با انصافی رو قانع خواهد کرد. یک موضوع دیگری که مطرح شد در بیانات دوستان، تخلفات یا حتی جنایاتی است که در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته. اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائلی که حالا کوی دانشگاه رو تکرار کردن چند نفر از دانشجویان عزیز. شبیه کوی دانشگاه مسائل دیگر هم اتفاق افتاده تو این مدت، یا مثلا قضیه کهریزک رو گفتن. این قضایا واقعا یکی از اون مشکلات و معضلات کار دستگاه های اجرایی است. اولا این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. حالا جنجال نمیخوایم بکنیم که دستور بدیم این دستور توی رسانه ها پخش بشه، باز یک پیوست زده بشه، باز یک پیرو زده بشه، باز تو رسانه ها کار تبلیغاتی من دوست ندارم انجام بگیره. اما از اولین روزها دستور داده شده، کسانی دنبال هستن، منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه در اون شب معین قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن. و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن و مجازات باید بشن. این رو من به طور قاطع گفتم. من از فعالیت های پلیس امنیتیمون، پلیس انتظامیمون، دستگاه بسیجمون تشکر میکنم. اینا خیلی کارهای بزرگی کردن، کارهای خوبی کردن، لکن این یه بحث جداست. اگر کسی در وابستگی به هر کدام از این سازمان ها یه تخلفی انجام داده، یک جرمی انجام داده، او هم جداگانه باید بررسی بشه. نه خدمت اینها رو به حساب جرم اونها ندیده میگیریم، نه جرم اونها رو به حساب خدمت اینها ندیده میگیریم. حتما باید دنبال بشه و دنبال خواهد شد. همینطور قضیه کهریزک که خب حالا اون اعلام شد، پخش شد. قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه. حتی افرادی که کسانشون در این قضایا یا به قتل رسیدن، تعداد معدودی هستن، یا آسیب دیدن، آسیب مادی دیدن، اینا هر کدوم پرونده جداگانه بنا شده براشون تشکیل بدن. دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا رو. منتها توجه بکنید این مسائل هیچ کدوم خلط نباید بشود با مسئله اصلی بعد از انتخابات. حادثه اصلی تحت شعاع این حوادث نباید قرار بگیره. یه عده‌ای اون چیزی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده میگیرن. مسئله فرض کنید که حالا فلان حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کوی رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد میکنن. این ظلم، این خودش ظلم دیگه است. مسئله اصلی مسئله دیگری است. مسئله اصلی این است که مردم در یک حرکت عظیمی، در یک انتخابات پرشور خوب کم نظیری حضور پیدا کردن، این رأی بالا رو تو صندوق ها ریختن، 85% شوخیه. نظام رو که همینطور پی در پی پیشرفت های اقتصادی و علمی و سیاسی و امنیتی و بین المللی در این یکی دو سال اخیر پشت سر هم برای خودش کسب کرده بود، در یک مرحله عالی از امتیاز و از آبرو قرار میده این انتخابات. بعد ناگهان مشاهده میکنیم یک حرکتی صورت میگیره برای نابود کردن این حادثه افتخار آمیز. این مسئله اصلی اینه و اینم به نظر من، البته این تحلیل، این خبر نیست، اینی که عرض میکنم تحلیله. به اعتقاد من، با تحلیل من، این از بعد از انتخابات یا از روزهای حول و حوش انتخابات شروع نشده، این از قبل شروع شده، این از قبل طراحی شده، برنامه ریزی شده. من متهم نمی کنم افرادی رو که دستن در کار بودن که اینا دستنشونده بیگانه هان یا انگلیسن یا آمریکان. اینو من ادعا نمی کنم، چون برای من ثابت نیست این قضیه. چیزی که ثابت نیست نمی توانم بگم. اما اونی که می توانم بگم این است که این جریان، چه پیشقراولانش دانسته باشن چه ندانسته باشن، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود. همه نشانه ها نشان میده که این جریان طراحی شده بود، حساب شده بود. البته اونایی که طراحی کرده بودن یقین نداشتن که خواهد گرفت. بعد از انتخابات که تحرکاتی شروع شد از طرف بعضی ها، یه تجاوب نسبی هم از سوی جمعی از مردم تهران حالا صورت گرفت، اونا امیدوار شدن، فکر کردن قضیه اون چی که فکر میکردن انجام شد و گرفت و امیدوار شدن. لذا دیدید که حضورشون تو صحنه رو چطور تشدید کردن، این دستگاه ها و وسائل رسانه‌ای و صوتی و الکترونیکی و این چیزایی که بود، ماهواره‌ای و غیره، صریح وارد میدان شدن، چون قبلا امیدوار نبودن که بگیره این کار. بعد دیدن نه، گرفت، وارد میدان شدن صریح. متأسفانه خوشبختانه مثل همیشه که بد میفهمن مسائل ایران رو و نمیشناسن ملت ایران رو، این دفعه هم نشناختن، تو دهنی خوردن، سیدی خوردن، ولی هنوز ناامید نیستن. من به شما عرض بکنم دانشجوهای عزیز، اینا ناامید نیستن، دارن دنبال میکنن قضایا رو، بی این زودی هم زمین نمیگذارن. صحنه‌گردانهایی رو دارند، صحنه‌گردانهایی هم پیدا خواهند کرد. دانشگاه باید به هوش باشه، دانشجوی مؤمن و مسلمان و دانشجویی که به کشورش علاقه‌منده و دانشجویی که به آینده کشور و آینده نسل خودش دلبسته است باید هوشیار باشه. بدونید اینا دارن طراحی میکنن، البته شکست میخورن، من الان به شما عرض میکنم در نهایت شکست میخورن، اما درجه بیداری و هوشیاری من و شما میتوانه در میزان خسارت و ضرری که وارد میکنن تأثیر بگذاره. اگر هوشیار باشیم نمیتونن صدمه ای بزنن، ضرری بزنن. اگر غفلت کنیم، احساساتی بشیم، بی تدبیر عمل بکنیم یا خواب بمونیم و اینجور عوارض به سراغمون بیاد، ضرر و زیان و هزینه بالا خواهد بود، ولو در نهایت موفق نخواهند شد. به هر حال حالا این یکی از موضوعاتی بود که اینجا مطرح شد. یکی از موضوعاتی که مطرح شد مسئله حمایت‌های رهبری از دولت یا از رئیس جمهور. خب این مطلب روشنیه، اتفاقا گفتنم دوستان، یکی دو تا از خود دوستان هم بیان کردم. دولت کنونی و رئیس جمهور محترم مثل همه انسان‌های عالم یه نقاط قوتی داره، یه نقاط ضعف. من که حمایت کردم، از نقاط قوت حمایت کردم، یه نقاط قوتی وجود داره، من از اون حمایت میکنم، در هر کی باشه حمایت میکنم. چی هست که این گرایش، این جهتگیری، این تحرک، این جدیت رو از خودش نشون بده و بنده در حد مسئولیتم از او حمایت نکنم؟ از شما دانشجوها که دنبال عدالتی من حمایت نمی کنم؟ خب چرا؟ آیا اگر از دانشجویی که عدالت خواهه و دنبال عدالته رهبری حمایت بکنه، این معناش این است که از نقاط ضعفی هم که احیانا تو اون دانشجو هست انسان حمایت میکنه؟ مسلما نه. قضیه اینه، یه نقاط ضعفی وجود داره، اون نقاط ضعف رو بنده حمایت نمیکنم. حالا یکی از سوالا این بود که چرا علنی موضع نمیگیرین؟ چون لازم نیست علنی موضع گرفتن. چه لزومی داره علنی موضع گرفتن نسبت به یک نقطه ضعف در یک مسئول؟ شما خیال میکنید که چقدر کمک میکنه به حل اون مشکل؟ هیچی. گاهی اوقات هستش که انسان اگر یک چیزی رو بدون علنی کردن علاج دنبال علاجش باشه، بهتر علاج خواهد شد تا اینکه یک چیزی رو انسان جنجالی کنه. بله، یه وقت هستش که هیچ چاره‌ای جز علنی شدن نیست، اونجا انسان خب بله علنی میکنه. لکن اینجور نیستش که تصور بشه اگر چنانچه یک ایرادی اشکالی در مجموعه مسئولین اجرایی کشور وجود داره و رهبری با اونها مخالفه، حتما بایستی این رو در بلندگوها و اینها بیان کنه. نه، گاهی اوقات مصلحت قطعی در این است که انسان یه چیز رو علنی هم نکنه. حالا اینجا نگید آقا حقیقت و مصلحت، این تقابل حقیقت و مصلحت جزء اون حرفای محکم نیست. خود مصلحت هم یکی از حقایقه. اینجور نیستش که هرچه که اسم مصلحت روش بود این یک چیز منفی باشه. بعضی اینجور خیال آقا مصلحت اندیشی میکنید؟ خب بله، گاهی انسان مصلحت اندیشی میکنه. خود مصلحت اندیشی یکی از حقایقی است که باید بهش توجه داشت. و حالا این جز مسلمات و واضحات اسلام ها، حالا جای بحث و شکافتنش نیست، اما خود جز مسلماته. صلاح نیست گاهی اوقات انسان یه چیزی رو علنی بکنه. فرض کنید یک نقطه اشکال کوچکی هست، اینو 10 برابر بزرگش کنن، مایه ناامیدی و مایه سیاه نمایی و اینها قرار بدن. چه لزومی داره؟ خب انسان این رو به شکل دیگری حل میکنه. بنابراین موضع نگرفتن علنی ناشی از این علل منطقی و معقوله. یک چیز را حالا من بگم چون دیگه داره وقت میگذره. ببینید عزیزان، شما ها میدونید، چون دیدم در بیانات شما هم هست، امروز جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مواجه با یک جنگ عظیمی است، لکن جنگ نرم، که همین تعبیر جنگ نرم رو دیدم توی صحبتهای شما جوانها هست. خب الحمدلله این که به این نقاط و نکات توجه دارید شما خیلی برای ما مایه خوشحالی است. خب حالا در جنگ نرم کیا باید بیان میدان؟ قدر مسلم نخبگان فکری هن. یعنی شما افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرمید. اینی که چه کار باید بکنید، چه جوری باید عمل بکنید، چه جوری باید تبیین کنید، اینا چیزایی نیستش که من بیام فهرست کنم بگم آقا این عمل انجام بدید، این عمل انجام ندید. اینا کارهاییست که خود شماها باید در مجامع اصلیتون، فکریتون، در اتاقای فکرتون بنشینید، راهکارا رو پیدا کنید. لکن هدف مشخصه. هدف دفاع از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است در مقابله با یک حرکت همه جانبه متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفته علمی رسانه‌ای. هدف اینه، باید مقابله بشه با این جریان شیطانی خطرناک. اونها برای حمله به جمهوری اسلامی استدلال دارن. به نظر من استدلالشون از دیدگاه اونا استدلال تام نیست. در یک نقطه بسیار حساس جهان از لحاظ جغرافیایی، یعنی این نقطه خاورمیانه، خلیج فارس، دریای سرخ، شمال آفریقا، بخشی از مدیترانه، این حوزه عظیمی است دیگه، در یک چنین نقطه‌ای مجموعه امت اسلامی واقع شده. الان شما ببینید از این 5 تا 6 تا گذرگاه آبی حساس حیاتی در دنیا وجود داره، 3 تاش تو این منطقه است. یکی تنگه هرمز، کانال سوئز، باب المندب. اینا اون چیزایی است که گذرگاه‌های مهمی است که تجارت جهانی متوقف به ایناست. شما نقشه جهان رو بردارید جلوتون نگاه کنید، خواهید دید که چقدر این چند تا مرکز مهمه برای ارتباط تجاری دنیا، ارتباط اقتصادی دنیا. این منطقه بنابراین منطقه حساسی است. حالا در این منطقه بسیار حساس یک قدرتی داره قد میکشه و روز به روز خودش رو بیشتر نشان میده که این قدرت با همه خواسته های استکباری و دستگاه های کمپانی ها و شبکه های عظیم اقتصادی مفسد فی الارض، این مخالفه. با نظام سلطه مخالفه، با سلطه‌گری مخالفه، با ظلم مخالفه. و این خیلی برای دستگاه استکبار مهمه. دستگاه استکبار فقط ایالات متحده آمریکا نیست، یا فلان رئیس جمهور فلان دولت آمریکا یا فلان کشور اروپایی نیست. دستگاه استکبار یک شبکه عظیمتری است که شامل این هاست. شبکه صهیونیستی هست، شبکه تجار اساسی بین المللی هست، مراکز پولی عظیم دنیا هست. اینا هستن که مسائل سیاسی دنیا رو اینا دارن طراحی میکنن، دولت ها رو اینا میارن، اینا میبرن. این مجموعه که توش دولت ایالات متحده هست و دولت های اروپایی هستند و خیلی از این نفتخارهای ثروتمند منطقه خودمون هستن، این با یک چنین قدرت روبه رشد، روبه اعتلای، در حال قدکشی به شدت مخالفن. بنابراین هرچی بتوانن در مقابل او کار میکنن. تو این 30 سال هم بیکار نموندن. هرچه بگذره هم باز بیکار نمیمانن، مگر اون وقتی که شماها همت کنید، شما جوانا، کشور رو از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی به نقطه‌ای برسانید که امکان آسیب پذیریش نزدیک به صفر باشه. اون وقت کنار میکشن، توطئه ها تمام خواهد شد. اینی که من تو این چند سال به دانشگاه ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقیق و پژوهش و نوآوری و جنبش نرم افزاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و اینها، این همه من تأکید کردم، برای خاطر اینکه یک رکن امنیت بلند مدت کشور و ملتتون علمه. و همینجا به شما بگم مواظب باشید تو این قضایای سیاسی کوچک و حقیر نبادا دانشگاه تحت تأثیر قرار بگیره، نبادا کار علمی دانشگاه متزلزل بشه، نبادا آزمایشگاه های ما، کلاس های ما، مراکز تحقیقاتی ما دچار آسیب بشن. حواستون باشه، یعنی یکی از مسائل مهم در پیشروی شما حفظ حرکت علمی در دانشگاه هاست. دشمن ها خیلی دوست می‌دارن که دانشگاه ما یک مدتی لااقل دچار تعطیلی و تشنج و اختلال های گوناگونی باشه. این براشون یک نقطه مطلوبه. هم از لحاظ سیاسی براشون مطلوبه، هم از لحاظ بلند مدت، چون علم شما از لحاظ بلند مدت به ضرر اوناست، لذا مطلوب این است که دنبال علم نباشید. خب بنابراین مبارزه دشمن. حالا شما جوانانی که گفتیم افسران جوان مقابله با جنگ نرم هستید، شما از من نپرسیم که نقش ما دانشجویان در تخریب مسجد ضرار کنونی چیه. خب خودتون بگردید نقش رو پیدا کنید. یا مقابله با نفاق جدید، یا تعریف عدالت. من اینجا بیام حالا بشینم یه بحث فلسفی بکنم، عدالت چند شعبه داره، چجوریه؟ حالا با مزه اینه که ایشون میگن تو یک جمله بیان کنید. معروفه یه نفری زمان شیخ انصاری پسرش آورده بود نجف، دید طلبه ها درس میخونند و ملا میشند و شیخ انصاری هم خوش شخص بزرگی بود، هوس کرد پسرش رو طلبه کنه. آمد به پیش شیخ انصاری، گفت شیخ ناگین جوون رو، نوجوون رو من آوردم و خواهش میکنم شما اینو فقیهش کنید، منم تا فردا انشالله میخوام را بیفتم برم بریم. یک جمله فقط به شما بگم عزیزان من، شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم، یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. نگاهتون خوشبینانه باشه. ببینید من در سنین پدر بزرگای شما تقریبا، در مورد بعضیتون به جای پدر بزرگ شما هستم، من نگاهم به آینده خوشبینانه است، نه از روی توهم، از روی بصیرت. شما جوانید، مرکز خوشبینی، مواظب باشید نگاهتون به آینده نگاه بدبینانه نباشه، نگاه امیدوارانه باشه، نه نگاه نومیدانه. اگر نگاه نومیدانه شد، نگاه بدبینانه شد، نگاه چه فایده‌ای داره اگر شد، به دنبالش بیعملی، به دنبالش بیتحرکی، به دنبالش انزواست، مطلقاً دیگه حرکتی وجود نخواهد، همونیست که دشمن میخواد. این یک شرط. دیگه این است که در قضایا افراط وجود نداشته باشه. افراط و حالا جوان طبیعتش طبیعت تحرک و تندیست، این دوره زندگی شما رو ما هم گذروندیم، اونم در دورانهای انقلاب و اوائل مبارزات و اینها بوده. تندی رو میدونم چیه، خیلی هم نصیحت میکردن به ما که آقا تندی نکنید، ما میگفتیم که نمیفهمن که چقدر لازمه تندی کردن. میدانم تصور شما چیه، اما حالا از ما بشنوید دیگه. مراقب باشید، تند روی انسان رو پیش نمیبره، کمک با فکر. البته جوان امروز از جوان دوره ما فکورتره، اینه به شما عرض بکنم. شما امروز جوانهایی هستید که تجربتون، اطلاعتون، آگاهیهاتون از اون دوره جوانی ما خیلی بیشتره، از 50 سال پیش از این قابل مقایسه نیست با جوان امروز. بنابراین توقع این که شماها فکر کنید مدبرانه، فکورانه، بدون تندروی، بدون افراط و تفریط تو قضایا رفتار کنید، توقع زیادی نیست. این هم یکی، البته این را هم بدونید که اونجا اتفاق افتاد در بعد از انتخابات با همون حسابی که عرض کردم، اصل قضایا خیلی خلاف انتظار ما نبود، اگرچه اشخاصی که وارد شدن چرا خلاف انتظارمون بود. حالا امیدواریم انشاءالله خدای متعال یک فرصتی بده بتونیم باز با شماهای وقتایی توی دانشگاهی جایی صحبت بکنیم دیگه، حالا که مجال نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.